أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 469، سطر 4. و هو کلام متین فی غایة الاحکام و تحقیق. مرحوم صدر متعلم فرمان این بیانی که جناب شیخ اشراق داشتن در علم حضوری ذات به ذات، نفس به نفس، این نهایت احکام و دقت را دارد که انسان هرگز خود را با علم حصولی درک نمی کند. بعد آخرین اشکالی که جناب شیخ اشراق در تلویحات گفتن ممکن است وارد بشه این است که اگر انسان همون وجود است، ماهیت در حریم او نیست، انسان وقتی خود را میابد در اون محدود سخنی از ماهیت نیست، پس نه تنها الحق و ماهیت و این نیت و بلکه ان نفس هم ماهیت و ها این نیت و ها این محدود در میاد. و اگر نفس این چنین شد، موجودات عقلی که بالاتر از نفسن اونا هم ماهیتشون این نیت است. یعنی ماهیت بنی ما به شیح و واوه نه مایوغال فی جوان ما خوب. بعد جواب دادن به این که فرقشون با واجب در شدت ضعف هستی که ناقص هستی که کامل. مرحوم صدر متعلمی فرمود که این اشکال رو ما قبلا جواب دادیم. جوابی که از این اشکال دادن یه جواب میانی است و یه جواب نهایی. جواب میانی رو اینجا ذکر میکنن. میفرمان وقد دفعن الوجوب الذاتی فی الهویات المعلولیه، چون وجود اصیل است و معقول به تشکیک است. وجود با صرف نظر از ماهیت ممکن است، اما امکان او امکان فقری است، نه امکان به معنی لا ضرورت یا تساوی نسبتین، زیرا ثبوت هر شی برای خودش ضروری است. این یه مطلب. بنابراین ثبوت الوجود للوجود میشه ضروری، یعنی الوجود و موجود به ضروره. اگر الوجود و موجود به ضروره، دیگه جا برای امکان نمیمونه. لذا امکان در وجودات را به امکان فقری معنا کردن، نه امکان معنی لا ضرورت یا تساوی نسبتین. دیگران حکمت مشا ماهیت را ممکن می داند و وجود را واجب، یعنی می گوید انسان یا غیر انسان ماهیتا ممکنن لا ضروری طرفینن و وجودن واجبن، که وجود را به وجود می دن و امکان را به ماهیت می دن. بنابر اصالت وجود و مجعول بودن وجود، این ثبوت وجود برای خودش ضروری است. اگر ثبوت وجود برای خودش ضروری است، این وجودات دیگه ممکن نیستن. چرا؟ چون اگه امکان به معنای لا ضرورت باشد، خب شی برای خودش ضروری است، سلب اون شی از شی محال است. و چگونه ما امکان به معنی لا ضرورت را به خود وجود نسبت بدیم؟ و اگر امکان معنی تساوی نسبت هم باشد، خب نسبت شی به خودش ضروری است، نسبت نقیض او به او امتناع است، اینا هرگز متساوی نیستند. پس امکان را با چه به معنی لا ضرورت طرفین معنا کنیم، چه تساوی طرفین معنا کنیم، هرگز وجودات امکان وجودات معلول ممکن نیستند. لذا امکان را به معنی فقر گرفتن، نه معنی لا ضرورت و نه معنی تساوی نسبته. بعد می فرمان به این که فرق واجب تعالی با وجودات این است که واجب هم ماهیت نداره، وجودات هم ماهیت ندارن، منتها اون غیر متناهی است، ضرورتش ازلی است، اینا متناهی هست، ضرورتشون ذاتی است. ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی فرقشون تو منطق مشخص شد. ضرورت ذاتی مادام از ذات است، نسی میگیم کل انسان ناطق به ضروره مادام از ذات، یعنی مادامی که انسان هست. اگه انسان معدوم باشد خوب ناطق هم دی، چون شیء معدوم نه ناطق است نه ناهق. پس ثبوت محمول برای موضوع مادام از ذات است. اگر ذات نباشد هیچ تشکیک و محمولات برش بار نیست. ولی ضرورت ازلی مادامه ندارد، محدود نیست. مرحوم با علی تو منطق نظرش این است که این مادامه تو ضرورت ازلی هم هست، چون تو مادامه که زیر نویسی نشده محدود، که مادامی که ذات باشه، ذات اگه ازلی شد این ضرورت میشه ازلی، ذات اگه غیر ازلی شد این ضرورت میشه غیر ازلی. این فرمایش ایشون تو منطق دارد، ولی در منطقهای رایج بین ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی فرق دارد. این حرف میانی مرحوم بسر متعالی فهم حکمت حکمت متعالی. اما حرف نهاییشون اینه که شما آمدید گفتید موجودات معلول ذاتن ممکنن بلغیر واجبن، یعنی مثلا انسان ممکنون به ذات یعنی بالماهیه واجبون بلغیر که ضرورتش بلغیر است. ما بر اساس این که این وجودات رو روابط میدونیم، معنی حرفی میدونیم، نه رابطی، برای اون اصلا ذات قائل نیستیم. تا شما بگوید این در مقام ذات واجب است یا ممکن است یا ممتنه، چون مقسم اینها ذات است. حرف چون ذات ندارد نه واجب است نه ممتنه نه ممکن. حرف فقط وابسته است. قهرن امکان ذاتی تو معلولات کلن رخت برای بندند از باب سالب تا موضوعات ذات ندارد. تا شما بگید ذاتش ممکن است، میموند سبقه غیری بودن او، وابسته بودن او. معلول موجودات معلول یه جهت دارن، اون ذراتی بالغیر است. اگر سوال بکنی خب در مقام ذات چی، جوابش اینه که اون ذات ندارد. اون نه اسم است نه فعل است بلکه حرف است. نه جوهر است نه عرض. اگر نه جوهر بود نه عرض، نه وجود نفسی داشت نه وجود نعتی داشت، چه طلبی دارید شما؟ چه سوالی شما از ما میکنید؟ شما باید سوالتون رو عوض بکنید. خب این حرف نهایی حکمت متعالی است. چرا دیگه در کنید؟ هم بلغیر یعنی ربط. این ربطش این چیه نیست که گاهی ربط داشته باشه گاهی ربط نداشته باشه. این غیر از ربط چیز دیگر نیست. ربطش به ضروریست برای او. نمیشود که گاهی ربط داشته باشه گاهی ربط نداشته باشه. حرف شما وقتی میخواد نگاه کنید که حرف این یه وجود دست به گردنی با تعبیر این آیون. اگر شما خواستید خودش ببینید تو امور اعتباری میشه حرف را نظر استقلالی کرد، گفت المن له عدت و معان و مانندون. چون وابستگیش هم قرار دادی است، استقلالش هم قرار دادی است. این چه نیست که حالا در عالم تکوین یه چیزی باشه به نام حرف، که خیلی از چیزایی که شما حرف میدونید در فرهنگ دیگه اسم میدونن او بلعکس. بنابراین این ربط قرار دادی با از منظر دیگر میشه اسم، ولی در نظام تکوین این چیه نیست که کسی بتواند اینا با نظر استقلالی ببینه. اگه به نظر استقلالی دید دیگه اون نیست، این میشه افرایت من تغذ اله و هوا. اگر یه موجود را کسی مستقل دید دیگه این اون نیست، نه اینکه همان است و از منظر دیگه دیده شد. نظام فرمان به این که امکان را شما تو محض وجود اصلا پیدا نمی کنید. ما یه چیزی داشته باشیم به نام امکان، امکان هم امکان معروف در برابر ضرورت امتلاء، امکان معنی لا ضرورت، امکان تساوی طرفین، این تو قلم رو وجود اصلا پیدا نمیشه. وجود یکیش واجب است یکیش هم واجب الغیر. همین، نه امتناع تو حوزه وجود راه دارد نه امکان. اگر بحث ماهوی کردید بعد اونجا مثلا ممکن است. اینی که قبلا هم گفته شد که با حکمت مشانه میشه حکمت، با منطق مشانه میشه حکمت متعالی را ارزیابی کرد، همین است. مثلا آدم بخواد با اصول ساب قوانین فقه شیخ انصاری حل کنه، خب نمیشه دیگه. اما اصول شیخ انصاری میخواد که فقه انصاری رو بکشه، اگر مبانی اصولی مزه قومی شما بخواد با اون اصول این فقه حل کنید، این شدنی نیست. با منطق مشا کسی بخواد مسائل حکمت متعالی را حل کنه، شدنی نیست. این باید یه حکمت جدید نوشته که نوشته بشه که امکان یعنی چی، که حوزه ها اشتباه نشه. ما مادامی که سخن از ماهیت داریم بله ضرورت و امکان و امتناع خواهیم داشت، اما مادامی که سخن از وجود است امتناع کس جا ندارد، امکان هم کلا رخت برمی‌بنده. وجود یا واجب به ذات است یا واجب الغیر. امکان فقری همین است، یه رفت بخواهید یعنی این بله نه دیگه. امکان بله لا ضرورت چه کار با فقر دارد؟ فقر یعنی رفت، این امر سلبی است. لا ضرورت ذاتی ندارد. آخر ما میگیم امکان ذاتی، فرق برای اینست که یه چیزی ذات داشته باشه، حالا یا جوهر باشه یا عرض. وجودی که لاستا یعنی رفت دیگر، نه امکان ذاتی، یعنی اصطلاح جلب کنیم دیگه، کردن میشه اصطلاح جلب کنن، کردن، اما این دیگه اونو نیست، این یه بار دیگری است، یه اصطلاح دیگری است، یه فن دیگر میطلبد. امکان رو گفتیم، اشتراک معنوی، آخه اینا یه امر، این ربط است، اون امکان ذاتی است. امکان ذاتی یعنی لازرورت طرفین. اما اگر چیزی ذات نبود، لازرورت طرفین ندارد، ذات نبود، تساوی طرفین ندارد. شما بخواد امکان ذاتی بگید بعد امکان ذاتی رو معنا کنید، فرع بر این است که گفتن ثبت العرش ثم انقش. وقتی سقف باشه، عرش باشه، میشه اون رو نقاشی کرد. اما تا عرشی در کار نبود، سقفی در کار نبود، چی آدم نقاشی بکنه؟ بله اونهاش، بله بعد بعضی خواستم این اشتراک لفظی نه نمیشه، استفادش آسون نیست. حالا مگه توسعه در معنا به اون مجاز قائل بشیم؟ برای غرض اینه که باید بدونیم که اصطلاح اونه. دیگران دستشون بازه، میگن ذاتن ممکن بلغیر واجب. حکمت متعالی میگه که ذات بی ذات، این فقط یک سو دارد، نه که به ذات ممکن بلغیر واجب، این فقط بلغیر واجب است. نه اونا میگن که این ممکن در مقام ذات ضرورتی ندارد، اما یه وجود بوداده میشود که بلغیر واجب است. اینا میگن که بر اساس اصالت وجود و مجعولیت وجود ماهیت که رخت بربندد، این وجود اینطور نیست که شما بتونید بگید ذاتن ممکن بلغیر واجب، برای اینکه این نه جوهر است نه عرض، نه مستقل است نه نائت، حرف است. حرف را شما فقط باید که تو آینه اسم ببینی.
یعنی این وجود در واقع
نه، اگه اشاره میکنید یعنی او رو مثل که شما تو صورت مرآتی در اشاره میکنید، که اگر او رو نبینید هرگز این هم اشاره نخواهد کرد. بله بله، اصلا نظیر حرف نیست که من بگم.
ما یه ربطی بین مستقلی که داریم می‌بینیم، معانی ماهوی که از اون انتزاع میشه، ما هر نوع استقلالی هم نمی‌تونیم بگیم، یه ربط خاصی است. یعنی از این رابط یک معنای مستقلی می‌بینیم که اون رو میشه کاملا گفت فلسفه،
که مفهومی که ما گرفتیم تو عالم مفهومیت خب قرار داد فرق میکند. مفهوم ها بعضی مستقلن، بعضی نائتین، بعضی ربطن. مفهوم ها اینجورن، سه قسمن. اما این فقط ربط است. اگر ربط بود هیچ استقلالی نداره تا حکم داشته باشه که.
حالا اون کسی که البته مستقل میبینه به اون نگاه نمیکنه، به ماهیت نگاه میکنه که از اون
خب بله اون دیگه میشه کرد مشاه.
این حوزه استقلال به اون ربط میگه نو پیوندی هستش.
پیوند یعنی پیوند حاکی و محکی. بله پیوند حاکی و محکی، یعنی یه شجری در خارج است، یه صورتی تو آینه، این صورت تو آینه فقط هم اون نشون میده، همین سراب نیست. بله غلط باشه. امکان مگر با اصطلاح، وقتی میگم امکان، معنای امکان فقری یعنی رفت، اما بگیم این ذاتن ممکن است، این با رفت بودن وجود در نمیگه. خب این حرفای میانیشون این است، حرفای نهاییشون در جای دیگه است، تو جلد اول اونجا بیان فرمودن. و نحن قد دفعنا الوجوب الذاتی فی الهویات المعلول را به انها وجودات تعلقیت الزوات است و ضرورت التي تعلقیت الزوات. این حرف میانی است، اگه یه چیزی تعلق شد دیگه ذات ندارد. و ضرورت التي فيها در هویات معلولیه لیست ضرورتا ازلیه بل ضرورت ذاتیتون مادامت. ضرورت ذاتی یعنی چی؟ یعنی مادامت ذات. خب باز مادامت ذات یعنی چی؟ یعنی مادامت ذات الهیتو فیازتن علی الوسائط اولا و به توسط الوسائط علی المعلولات المتأخره ثانیا. خب این تموم شد. بفرمایید حالا برگردیم به اصل مطلب. مطلب در فصل 4 این بود که هر موجودی که خودش رو تعقل میکنه تعقلش عین ذات اوست یک و دائمی هم هست دو. در فصل اول بیان کردن که هر موجود مجرد خودش تعقل میکند. در فصل چهارم بیان کردن که هر موجود مجرد که خودش تعقل میکند به علم حضوری است، تعقلش عین ذات است و دائمی هم هست. این رو با برهان تجریدی بیان کردن. الان با شاهد تجریدی بخوان تمرین کنن که به وجدان برمیگرده. میفرمان فلنعد الی ما فارغنا و اینه که ان ادراک الشیء لذاته نفس ذاته. اون برهانی که ما میکنیم برهان فلسفی بود، تجریدی بود. نفس و غیر نفس هر چی که موجود مجرد شان میشد از سه جهت با دست پر به میدان آمد. این تجربی است، تو محدوده نفس است. ما از برفرض تمام بشه از محدوده خودمون با خبریم، اما فلو موجود مجرد عقلی چگونه خود را میابد این دیگه در اونجا جاری نیست. این دستش از دو جهت خالیه، یعنی یکی اون که تجریدی است از هر سه جهت دستش پره. فلنعد الی ما فارغنا و هو ان ادراک الشیء لذاته نفس ذاته یک به ذاته دائمت الادراک لذاته دو. این رو شما در حدود خودتون میبینید، اما مجردهای دیگر بخواد او رو بخواد از جای تمثیل با ثابت کنید و هرگز توانای او نیست. قیاس که ندارید شما با تمثیل بگید ما اینجوریم اونا هم لابد اینجورن. اون برهان ندارید شما که اونا اینجورن. خب این دو مطلب را میخواهید با تجربه ثابت کنید. و محور اصلی فصل چهارم هم همونطوری که در تعلیقی حکیم سبزواری در ذیل صفحه 465 آمده بود، در اونجا مرحوم حکیم سبزواری فرمودن که این که در متن فصل آمده است هر موجودی که خودش تعقل بکند دو تا محمول دارد، یکی این که این تعقلش عین ذات خودش است یک، دوم این که مادام از ذات هم خودش تعقل بکند دو. این اولی از فصل اول بر می آمد. مهمترین فارق بین فصل چهارم و فصل اول همین دوام تعقل است که حکیم سبزواری در تعلیقه صفحه 465 فرمودن این مناط فرق بین فصل چهارم و فصل اول. مرحوم صدر متعلقین الان لبه تیز سخنش رو همین این دوام تعقل است، نه علم شهودی. ما دائما خودمون رو تعقل بکنیم. حضوری مفروغن هست، علم حضوری هم در فصل اول مشخص شد هم در تلیه فصل چهارم. اساس فصل چهارم این است که ما هرگز از خودمون غافل نیستیم. خب و مما یدل علی دوام تعقل، این تعلیق حکیم سبزواری که فارق اساسی فصل چهار و فصل پنج اون محمول دوم است محمول اول، از همینجا گرفته شده. و مما یدل علی دوام تعقل فیها، که ما هرگز از خود غافل نیستیم. حالا گاهی علم به علم داریم گاهی نداریم، ولی هیچ از خود غافل نیستیم، این است که ان الانسان اذا تتبع احواله، وقتی تجربه بکند جستجو بکند کار رو به وجدان واگذار کنیم، وجد من نفسهی ان ادراکه لنفسه دائما به دوام ذات، تا زنده است تا هست خودش درک میکنه. چرا؟ برای اینکه تا زنده است کار دارد، یا کار علمی دارد، میبیند میشنود میفهمد احساسی دارد درد و سلامت و ایناست، یا مینشیند میخوابد میخورد سخن میگوید میشنود، بالاخره مشغول کار است، یا درک دارد ادراک دارد به تحریک. لأن در انسان متا کان یحاولو فعلا، این فعل ادراکی یک او تحریکی دو، انسان هر وقت بخواد کار انجام بده، حالا یا کار علمی یا کار عملی، این فلم یکن قصده الال ادراک المطلق او تحریک المطلق. حالا برگردیم به سخن معروف دکارت که گفت من چون می اندیشم هستم. حالا این از سابق هم این سخن نقد شده است، الان هم که خب نقدش نقد است. انسان هر وقت کاری انجام بدهد، یا کار ادراکی یا کار تحریکی، این هرگز نمیخواهد الادراک المطلق داشته باشد یا التحریک المطلق داشته باشد. میخواهم درک بکنم، میخواهم ببینم، میخواهم بشنوم. یه پسوند میمی تو تمام تصمیمات او هست. اگر بخواد بگم من میخوام بنشینم، بروم، غذا بخورم، بخوابم، سخن بگویم، تکیه بدم و مانند اون، پسوند میم رو داره. بخواهم بیاندیشم، درک بکنم، تعلیف کنم، پسوند میم رو داره. تمام کارهای او با پسوند میم خلق میشه. فلم یکن قصده الال ادراک المطلق او تحریک المطلق بل الى ادراک مخصوص که یصدر منه و یحصل له. این پسوند میم در تمام کارهای علمی و عملی او هست. پس انسان در هیچ حال از کار فارغ نیست، یک. و جمیع کارها او هم با پسوند میم ختم میشه، دو. از اون طرف ممکن است علم غفلت داشته باشه، علم به علم نداشته باشه، ولی نه، علم حضوری داره، علم حضوری بسیط داره. بله، با علم حضوری بسیط به تمام ادراکات و تحریکاتش داره، اما گاهی ممکنه علم مرکب نداشته باشه.
بله، ما در بیان ایشون در
این توجیه بعدی است. مرحوم بوعلی حال عبارت ایشون رو میخونیم. ما بالاخره نفسمون رو باید مطمئن باشیم که از راه اندیشه و انگیزه مستحیل الاثبات. مستحیل رو باید بدونیم. مصالحه هم توش نیست. که من می اندیشم پس هستم، این محاله. من کار میکنم پس هستم، محاله. من چون هستم کار میکنم، من حالا این رو مشخص میکنم. اگر منظور سهولت در تعبیر، قصور در تعبیر، یعنی برهان دیگه نیست، پس ما از راه اندیشه نمیتوانیم خودمون رو ثابت بکنیم، خودمون رو از راه دیگه ثابت بکنیم. اگر نه واقعا برهان است که برهان مغالطه است. حالا این رو سرش اینه که اینا واقعا از خودشون غافلن. فانساهم انفسهم. حالا این برهان تجدیدی، اون برهان عقلی برای اینا کافی نیست، اما این برهان تجدیدی اینه. شما میخواد کار بکنید، اول یه کار رو میاندیشید بعد انجام بدید، حالا یا کار علمی یا کار عملی. حالا شما که ادراک دارید، الادراک المطلق میخواد داشته باشید یا ادراکی که به شما وابسته است، شما تصمیم میگیرید که چیزی را بفهمید، کاری را انجام بدهید. در تمام کارها اندیشه و انگیزه به اون میم ختم میشه. پس اول میم را به عنوان مرجع اصلی دارید، میگید میخواهم بفهمم، میخواهم انجام بدهم. این میم هست. این میم را بردارید، میشه اندیشه مطلق، انگیزه مطلق. نه نه، در اگر ما هستی شناسی، لفظ شناسی، لفظ را بذاریم کنار، ما ایمون دو تا مطلق، اندیشه مطلق و انگیزه مطلق، چرا رفتی به زید داره؟ ما حرف هم نمیزنیم. هرچند بخوام خودمون رو قانع کنیم، میبینیم زیدی که بخواد بیاندیشد، اندیشه مطلق اندیشه او نیست، او بخواد بیاندیشه. اندیشه خاص، اندیشه خاص، اندیشه سه قسم است. یا اندیشه مطلق است، یا اندیشه بیگانه است، یا اندیشه آشنا. اندیشه خاص که بیگانه باشد بیگانه است. هرگز انسان تصمیم نمیگیرد که زید بفهمه. هرگز تصمیم نمیگیرد که علم تو عالم حاصل بشه، تصمیم میگیرد که بفهمم. پس نه اندیشه مطلق کارساز است، نه اندیشه بیگانه کارساز است، اندیشه آشنا تکرار است. این آشنا همون میمی است که پسرند تمام کارها.
این اشکال رو یک رفیقی داره دوستی داشت که دکارت به نام میریمی روش کرده این اشکال مقاطبات کردش از پس این در حقیقت این اگر می اندیشن میمش لحاظ بشه پس قبلش هست، اگر لحاظ نشه اثبات مطلق اندیشه. او در جواب میگه که رنانه داره که میگه من اینجور نمیگم که اساسا این واقعیت میگم فرضی پیش بریم، یعنی واقعا مثلا در مقام اثبات میگم نه در مقام ثبوت.
خب در مقام اثبات همین اثبات دور دیگه، اثبات کسی بخواد از راه اندیشه مطلق نفس ثابت کنه، اندیشه مطلق اندیشمند مطلق ثابت میکنه نه زید را. اگر بخواد در مقام اثبات اندیش می اندیش هم داشته باشه تا ثابت کنه میشه دور. اگر بخواد همسان باشه اندیشه مطلق اندیشمند مطلق ثابت میکنه. اگر اینو مرحوم بوعلی خوب تبیین کرد، حالا عبارت ما رو شیخ میخونیم. خب ایشون میفرمان به این که تمام کارهامون با یه پسوند میم ختم میشه، بل الى ادراک مخصوص یستر منه یستر ده و کزل قول فی تحریک. حالا تحریک فالحاربو ازا حرب من عدوین او حرن او بردن لم یکن حربوه من العدو المطلق بل من عدو هل خاص که با پسند میم ختم میشه، ولا من حر مطلق بل من حر مخصوص اصابه و وصله الى ذاته به او برخورد کرد و مصیبتی برای او شد و عرق کرد. والعلم بوصول الحر والبرد الیه یتزمل العلم به. این مال و کل القاصد الى فعل من الافعال او جلب شیء من الشهوات فلیس قصده الى حصول ذلک الفعل مطلقا بل الى حصوله من جهته ولا الى قضاء شهوت مطلقه بل شهوت مخصوصت بهی. خب پس تمام اینها با پسوند میم ختم میشه و کل ذلک متفرع على علمه بذاته فظاهر بین که ان علم الانسان به نفسه و ذاته این اول العلوم است، قبل از این که کارهای خودش بفهمه خودش میفهمه. نه قصد مطلق هم دارد، نه قصد مطلق، القصد المطلق، القصد المطلق، القاصد المطلق ثابت بکند، نه قصد خاص، نه اینکه من بخواهم مقصود مطلق داشته باشم. بله همین قصده، قصد القصد المطلق نه ها، من مقصود من مطلق است، مقصود من. خب پس اول العلوم و اقدم العلوم همون خودشناسی است. انسان اول خودش میشناسه. پس این غیر از اون ده قصد خواست دیگه، الا قصدن خواست، قصدن خواستن یک مقصود چه مقصود خواست است دیگه، نه قصد خواست، مقصود خواست یعنی من وقت قصد بکنم،
یعنی قصد بکنم که مثلا این آب رو بخورم.
بله بله مثلا ملاحظه فرمی تعبیرش بله بله قصد بکنم. فلیس قصدهو یه وقت است که قصدهو قصد نداره که این فعل تو عالم بشه، که در مقصود فعل خاصی که بو مربوط است، خود قصدم قصد خواست که قصد اوست در حقیقت. خب پس گذشته از دوام قدم و اولیت هم ثابت می شود، اول العلوم، اقدم العلوم، ادوم العلوم، سه مطلب ثابت شد. خب واو حاضرون دائما غیر مفکن ابدا، این معنا رو مرحوم بعد می فهمه که ولا یجوز لعهدن ان یقول. حالا این حرفا اگر واقعا به غرب می رفت اون بزرگوار طرز دیگری فش می کرد. بله هیچ انسان هیچ کار، بله هیچ کار انسان هیچ خالی از هیچ کار نیست. میخواد بخوابه دیگه، میخواد حرف بزنه، میخواد درش اون همینطور میخوان آرام بشن، میخوان آرام باشن، میخوان حرف نزنن، میخوان آرام بشن، میخوان بخوابن، میخوان ریاضت بکشن. اون مشی مرادشون حدوثاً و بقاءاً تحت کنترلشون دیگه. مثلا اونایی که میخوان ریاضت بکشن 20 سال 30 سال در یه وضع باشن، این چیزی نیست که حدوثاً به اراده وابسته باشد، بقاءاً خودکفا باشد، که یه اراده مستمر 30 ساله میخواهد تا اون مراد 30 ساله رو تحویل بدهد. اینجوری دیگه. البته کسی میخواد اعتکاف 3 روزه داشته باشد، این چی نیست که همین الان اراده کرده اون مراد 3 روز حاصل بشه که در اصلا برای تصمیم گرفته به خوابه، وگرنه در لحظه خواب همون خواب اگه یه رؤیای تلخی بینه فورا بیدار بشه. نفس است که میخوابونه و نفس است به اذن الله این بدن رو جا به جا میکنه از اول تا آخر شب 5-6 بار، هیچ خودش توجه نداره که اون یکلاکم لیل و نهار قل من یکلاکم کل این یحفظو. در جریان 300 سال خواب، خواب 300 ساله اصحاب کهف و بود این هر وقت خسته شدن ما اینو جابجا میکرده، به نغلب و افعدت هم به نغلب و هم ذات الیمینه و ذات الشمال، هر وقت خسته میشدن من اینکه نپوسن ما اینو جابجا میکرده. اینجور نیست که اصلا شب میخوابه تا صبح چیز در تحت تدبیر کسی نباشه. نفس به اذن خدای صبحان هر وقت اصلا خسته شد این رفت پهلوی راست، پهلوی چپ، پهلوی چپ، پهلوی راست، خودش تا صبح متوجه نشد چند بار غلطی
خودش،
نه خود همون نفس دیگه. از اینه که نشاست، بله همون علم به علم نیست، بله علم به علم نیست، اون دیگری حفظ بکنه رو. منتها فاعل بر اصال ذات اقدس اله هست که تو سوره کهف در جریان اصحاب کهف همون ما برای هر از چنگاه اینا رو جابجا میکردیم، پرو پرو میکردیم، مغلب و هم ذات الیمینه به ذات شمال، پهلوی چپ پهلوی راست که من باده بپوسن با تغذیه بشن اینا، ما هم شب هم کار بکنه. قال من یکلو کن به لیل و نهار من الرحمن. گاهی میبینید یه حشری از اون طرف میخواد بره، گاهی اگر زیر گوش ما رد بشه اونجا سوراخ ببینه و بعد بیاد و ببنده ده ها مشکل برای ما ایجاد بکنه، یه نیم ساعت قبل ما برمیگرده به این طرف. من یکلوکم یعنی یحفظوکم، من یکلوکم دل لیل و نهار.
مرحوم علامه در مقاله 37 تیزون گرد و نسبت تغییر تغییر نسبت به زربان قلب و این
ها، بله بله خوب نازده، بله بله نازده اون میگردونه بالاخره، به دلیل این که اگه او حواسش جای باشه این تندتر میزنه، یه تر تلخی که ایرشید این شیطر میزنه، سکته مغزی یا قلبی پیدا میشه. خب اگر حرف علمی رو او شنیده، حادثه تلخ او شنیده، چیکار به قلب بیچاره که بگیره؟ همیشه دیگری میزنه میگیرونه دیگه، کار به دست دیگریست. خب یه حادثه تلخی که به یه جمعی خبر دادن، یه کسی مسئول این کار بود، میبینید این قلبش به شدت داره میزنه. اون اندیشه است که در تحت رهبری رب گاهی حادثه تلخی هم برای اون شنونده ممکنه پیش بیاد. اینه که کار رو او میگردونه. میفهمد ولا یجوز لعهد ان یقول علمی به نفسی لعیل وسط هو فعلی، من چون این کار انجام میدم پس هستم، در اصل اثبات نفس که استدلو به فعلی علی ذاتی. این سخن به علم نفس برمیگرده. این رو ایشون تو جلد 8 اسفار صفحه 43 بیان کردن، اما اصل فرماشون رو برهم بالیست.
اشکال داره، معنی به علتش
فلکه.
نمیشه این فرمایشات آقای یوسف به
کاف رو به ملازمات عامه تعریف کرد، ملازمات عامه، یعنی آقای خسرو فنان در اون تفسیری که فرمودن از دکارت شده بگیم آقا
علم من شکم یا خب ملازمات عامه نگه
تحت معلولیت هیچ علتی نباشن، ملازم با علم من بخوره. این اگر این دو شی باشن بالاخره علت ثالث دارن دیگه، داخل در همون یک از اقسام چهارگانه است که الان عرض می‌کنیم که ایشون همون جایز نیست، چون نفس و فعل نفس هر دو معلول علت ثالثن. ملازمات عامه آن است که دو شی باشند تحت معلولیت هیچ علتی نباشند. چون نفس و فعل نفس هر دو معلولن تحت علت ثالث هستند، نمیشه این راه رو طی کرد. خب فرمایش مرحوم صدر متعلم فعلا مطابق با اونچه که در بیانات مرحوم شیخ هست اینه: ولا یجوز لأحد ان یقول علمی به نفسی لأجل وسط و هم فعلی. حد وسطش کار خود من است، من چون می اندیشم هستم یا چون این کار رو انجام میدم هستم، که استدلو به فعلی علی ذاتی، چون می اندیشم هستم یا چون سخن میگویم هستم. چرا؟ و ذالک لانه، این فرمایش را مرحوم صدر متعلم در جلد 8 اسفار صفحه 43 هم دارن. حالا عبارت مرحوم باری را میخونیم. فرمود ذالک لانه لا یخلو اما ان یکون استدلو بالفعل المسلقه علی ذاتی او استدلو به فعل صدر من نفسی علا نفسی. این سه حال بیش ندارد، دو تا منفصل حقیقیه. اون حد وسط یا الفعل المطلق است یا نه. اگر الفعل المطلق نبود که میشه فعل خاص، یا فعل خاص من است یا نه. محصول این دو تا منفصل حقیقیه سه ذیل است: الفعل المطلق، الفعل المختص بی، الفعل المختص تو به غیری. اگر بخواهم با الفعل المطلق ثابت بکنم، الفعل المطلق الفاعل المطلق ثابت بکنم. اگر میخواهم الفعل المختص بی ثابت بکنم، میشه مصادره به دو. اگر بخواهم الفعل المختص به غیری ثابت بکنم، این غیر رو ثابت بکنم نه مرا. منطور نظم منطقیش به این صورت بیان نشده که با دو تا منفصل حقیقی سه تا حد وسط پیدا میشود و سه محضور دارد. فعل اما ان یکون استدلو بالفعل المطلقه علی ذاتی او استدلو به فعل صدر من نفسی علی نفسی. اون زیل سوم را بعد میگم. فعل استدللتو بالفعل المطلق، حد وسط اندیشه مطلق باشد، او اندیشمند مطلق ثابت میکنم. فالفعل المطلق لا يحتاج الا الى فاعل مطلق، پس فلا يثبت بالفعل المطلق الا فاعل المطلق، لا فاعل هو انا. وان استدللت علي بفعلي پس فلا يمكنني ان اعلم فعلي الا بعد ان اعلم نفسي، فلو لم اعلم نفسي الا بعدن اعلم نفسی لازم الدور و هو باطل. فدل على ان علم الانسان بنفسه ليس بوسط من فعله. اما خب نظم منطقی این است که این قسم سوم را هم در اثناء بحث با اون دو تا منفصل حقیقی تبیین بکنن تا بحث بشه بحث منطقی. فهمید؟ اما احتمال سوم که من بخوام با فعل مختص به دیگری خودم رو ثابت بکنم، این احتمال که بیان الغی است. و اما احتمال ان یجعل فعل غیره وسطا فی الاستدلال فهو غیر مفید للمعرفه اصلا. فعل بیگانه که آشنا را ثابت نمی کند. چرا؟ برای اینکه راه معرفت چهار تا است، این از هر حوزه چهار تا بیرونه. راه معرفت امور چهارگانه است. ما سیدن استاد رضوان الله تجی تعلیقی داریم که راه معرفت دو تا چهار تا نیست. ایشون میفرمان به این که اگه کسی خواست به چیزی علم پیدا کند، یا علم حضوری به خودش به خودش علم پیدا میکند. این الف اگر بخواهد خودش بفهمه یا با علم حضوری ذات به ذات میفهمه یک، یا از راه علت خودش میفهمه دو، یا از راه معلول ما پی به الف میبریم اگر بیگانه بخواد الف ببره این سه، یا از راه چیزی که اون چیز با الف دوتایی زیر پوشش علت ثالث هستن میفهمه چهار. ما اگه خواستیم الف را بفهمیم یا مستقیما علم شهودی به خود الف داری، این قسم اول، یا علت الف را شناسایی میکنیم از راه علت الف معلول او را که الف باشه میشناسیم، این دو، یا معلول الف را میشناسیم از راه معلول الف پی به الف میبریم، این سه، یا با و الف که دوتایی زیر پوششی علت ثالث هستن از راه با الف را شناسایی میکنیم، چون باره که میشناسیم پی به علتش که جامع است میبریم، اون علت چون علت مشترک بین هر دو است از اون را الف را میشناسیم، این چهار را. بیگانه که خارج از حوزه علیت معلولیت است، نه خودش است، نه علت اوست، نه معلول اون و مشارک در معلولیت. این خلاصه فرمایش در متعلیم. بعد نقد سیدنرستان میرسیم، میفرماد بیگانه که از حوزه معرفت شناسی بیرون است، از این چهار تا بیرون است، شما بیگانه را شناختید چگونه به حالت باشنا میبرید؟ لعند معرفت از شی از چهار راه حاصل میشود و این از هر چهار راه بیرون است، اما ان یحصل من ذاتهی، مثل که ما به علم شهودی به خود علف پیدا کنیم، او من العلم به علتهی کما فی البرهان اللمی، که ما از راه علت علف علف شناسایی بکنیم، و اما من العلم به معلولهی، از معلول علف بخوام پی به علف بره، او من العلم به ما هو معلول لعلت ذالک الشیء، علم از راه با که با و علف دوتایی معلول علت ثالث هستن بخوام بشناسیم، کما فی قسمه البرهان العلی، که برهان این دو قسم است، یا از معلول به علت یا از عهد المعلول به معلول ثالث. در تمام این راه های چهارگانه یه میم دارید شما، خصوصی خواهد علف رو بشناسید، یا علف رو میشناسید مستقیما، یا علت علف را، یا معلول علف را، یا همتای و مزامل علف را، یا خود علف است که دیگه احتیاج به میم نداره، یا این سه قسم است که یه پسبنده میم داره. بیگانه ای که نه علف است نه به علف وابسته است چگونه با معرفت او علف شان میشه؟ خب این سخن مرحوم صدر متعلیم. و اما ما لا یکونو سببن لشی ولا مسببن عن شی ولا مسببن عن سببی و نه خودش، ای کاش ایرم میفرمون، اگر چیزی نه خودشه، نه علت خودشه، نه معلول خودشه، نه مزامل خودشه، خب فلا یحصل من جهت العلم بذار، فلا یحصل علم به او من جهت العلم بذار کشه. بل و عمل این مرتب این است، و عمل بل فلا یحصل من جهته، بله عبارت اونجا این است که علم، لأن معرفت الشيء اما ان يحصل من ذاته او من العلم بعلته، و اما من العلم معلوله او من العلم بافله، و اما ما لا يكون فلا يحصل، یعنی اون علم به اون من جهت العلم ذات الشيء، یعنی اون علمی که ما دو قسم کردیم، مقصد ما اینه علم به شيء از این چهار راه حاصل می شود، از راه دیگر حاصل نمی شود، این ضمیر لا یحصلو به همون علم برمیگرد. نقد سیدن استاد این است که این بحث در ذوات الاسباب لا تعرفو به اسبابها اونجا هم اینو ذکر کردن، که فرمان به این که علم بشه دو راه داره فقط، یا خود شعر با حضورت بشناسی، یا از راه علت بخواد بشناسی، اما بخواد از راه معلول بشناسید علم برهانی حاصل نمیشه. چرا؟ برای اینکه علم برهانی اینه که با مقدمات یقینی شما به نتیجه برسید، این یک، و یقین هر چیزی هم از راه علتش به دست میاد، این دو، شما با شک در علت به معلول یقین پیدا میکنی بعد به علت آشنا میشی، شما نمیدونی علت الف موجود یا نه، اون وقت میخواید شک در علت الف دارید، با شک در الف یقین پیدا، با شک در علت الف یقین پیدا میکنید به وجود الف، بعد علم پیدا میکنید به علت او. اینو تو برهان بوالی تو برهان شما ذکر کردن دیگر میده، تو فصل ذوات الاسباب لا تعرفو به اسباب هم مبسوطا بیان شد. بعد بگن خب پس ما از آثار پی مؤثری میبریم چیه؟ میفهمیدن در همه موارد که شما کتابتی میبینید، کاتبی میفهمید، اثر دیدید، مؤثر بینید، همه اینها به اون قسم دیگر برهان این برمیگرده. شما از عهد المتلازمه این پی ملازم دیگه برید. مثلا اگر شما یک کتابتی دیدید میگید هازا مکتوبون و کل مکتوبن فلهو کاتب، بین لهو کاتب با مکتوبون تلازم است، هیچ کدوم علت معلوم نیستن. شما که با اون نویسندش به نام زد که پی نبردید و نمیبرید اصلا. شما اگر نقشی دیدید میگید هازا نقشون و کل نقشن فلهو نقاش، بین لهو نقاش و نقش تلازم است، نه علت معلولیت. ما حد اصغر داریم و اکبر داریم، وسط میگیم هازا مکتوبون، نه هازا اصغر، مکتوبون حد وسط. و کل مکتوبن فلهو کاتب، نه کل مکتوبن فهو کاتب. کاتب که فاعل است پی نمیبرید که اکبرتون لهو کاتب است، نه اکبرتون کاتب. لهو کاتب با مکتوبان دو تا معلوم متلازم است، یعنی کل مکتوبن فلهو کاتب، کل ما لهو کاتب فهو مکتوب.
خب
بله، لذا سید انس استاد میفرمان بین که چون با شک در علت نمیشود به معلول یقین پیدا کرد و از راه معلول ما به علت پی بریم، این محال است. دو، از عهد المعلولین پی به معلول دیگر ببرید هم محال است. چرا؟ بنگه شما از عهد المعلولین پی به علت میبرید، از راه علت پی معلول دیگر ببرید، و ما گفتیم که پی بودن از معلول به علت مستحیل است. پس چیکار باید بکنیم؟ بگن دو تا امر که جز ملازمات عامه است، مفاهیم عامه، که اینها علت و معلول نیستن، معلول سالس هم نیستن، جز ملازمات عامه هم، این راه را دارد. ایشون ماده گن تو تعلیقاتشون بر اسفاری دارن، تو ماده نهایی این هم دارن که براهین فلسفی رو این دور میزنند، رو ملازمات عامه. اونجا در رحیق اونها نقد شده است این فرمایششون که بر اساس اثرات وجود بالاخره این ملازمات عامه ربط دارن یا نه. یقینا ربط دارد، ربط هم جز در محور علیت و معلولیت نخواهد. دو شیئی که به هم مرتبطن، یا احدهما علتی دیگری است یا کلاهما معلول ثالث است. رفت باشه به نظام علی نباشه که ما ندونیم. همین دیگه عبارت فرق کردید. این الا ولا منتها هر دو، بله هر دو، هر دو مهمان اون حقیقت خارجی هست، هر دو از اونجا میگیریم، میشه معلول علت ثالث. و چاره نیست، یعنی ما چون اگر بخواهیم متلازم آمدش باشیم، تلازم جز در اساس ربط دیگه، ربطم بر اساس اثارات وجود جز مدار در وجود، مدار وجود نیست. پس تلازم بدون وجود نخواهد بود و ربط وجودی هم جز در حوزه علیت پیدا نمیشه. یعنی دو شیء بیگانه که احدهما علت دیگری نیست، کلاهما معلول ثالث هم نیستن، بیگانه هستن، چگونه تلازم دارن؟ همین روابط مفهومی هیچ چاره نداریم، من که ربط وجودی است. بله هیچ جا نداریم من که از شعه سالس برگرده. همین دیگه، حتما باید به علیت برگرده، منتها علیتشون اون حقیقت هستی است. ما هر دوی این دو مفهومه، مثلا الواجب الواحد، میگن الواجب با الواحد سازگار است یا الواجود با الاصیل سازگار است. این مفاهیم عامه را که بعضها بر بعض هم میکنیم، همه اینها مهمان اون حقیقت هستی هست، همه را از یه جا انتظار میکنیم. یه بیانی دارم
برد اینجا در واقع از علت بندرسانه، نه از معلول علت.
نه بله، اول از معلول پی به علت میبریم، بعد از علت و معلول دیگر پیارم دیگه، همین بود باشه دیگه. ما از عهد المعلولین که پی به علت دیگه بریم، را تصادیر اول تیب بکنیم، بعد تنازلی رو. مثلا الف و با که هر دو معلول جیمن، وقتی الف موجود شد میگیم چون الف هست از معلول پی به علت میبریم، چون این جیم علت هر دو هست پس اون با هم موجوده. راه هم همینه، یعنی ما اول از معلول پی به علت میبریم، این علت چون مشترک است پی معلول دوم بریم. ایشون از همین را اشکال میکنند. اما فرمایش مرحوم بوعلی تو اشارات و تنبیهات در
در واقع رد حرف دکارت رو از طریق این تصویر کردن.
ایشون هم سخن فرمایش دکارت نیست که.
نه، یه تعبیری دارم در اون فحل استدلالی من معلوم علا علته توی 300-400 اینجا رو آخر تعریف هست.
دله.
لفحل استدلال به فعل صدر من نفسی علا نفسی. فقط افتله هو آنفه.
بله.
پس در واقع ما نقضی که به فرمایش مثل دکارت داشتیم در واقع از نظر ایشون از باب اینکه برهان این میخواست جاری کنه.
نه، منظور این که اگر بتونیم ما بتونیم که از معلول پی به علت ببریم، این رو که خودتون قبول کردی که نمیشه که هم به خود علم به مرحوم
نقد ما به دکارت همین بود که اگر من
نه نقد ما به دکارت سخن از علت معلولیت نیست،
قبلش این بود علتش که نفسمه داره.
بله، حالا اگه ما علت معلول هم نشنیده باشیم این اشکال بر دکارت وارد است. ما اصلا علت معلول نشنیدیم، میخوام بگیم که همون بیانی که مرحوم بوعلی داره و مرحوم سعید طاهری ذکر کرده، این حد وسعتون یا فعل مطلق است یا فعل مخصوص به زید است یا مخصوص به بیگانه. ما عنوان ای از معلول هم نداریم.
بعد از اونایی که علاقه فلسفه قرب کار میکنن همچون که نقد شد این تو دفاع خواستن بکنن که عبارت دکارت حاصل بوده.
مطلبشون چیه؟
مطلبشون حالا سوالی که از معذرتون داشتیم میخواستم بگم جلوتر بره، ببینید نمیشه از طریق حالا ملازمات عامه با حق نظر از این نقد از طریق ملازمات عامه
ملازمات عامه فعل خاص
علم من به شکم
بله فعل خاص با فعل خاص با وجود خاص چه تلازمی داره؟
نه، فعل خاص علم من به فعل خاص من تلازم وجود بخوام سوال فرام من نمیتونی درست کنیم براشون یه ملازمه عامه با مثلا علم من به خودم. چطور گفتیم علم به چه؟ علم به کتابه؟
بالاخره این زید علم به خودش
علم به فعل خاصه
بله.
ملازمه داشته باشه از باب ملازمات عامه
خود از خودش خودش به خود همراه داره دیگه، دیگه بیگانه نیست. دیگه که ملازمات عامه اینه که الف غیر از باست ما بگیم این دو تا ملازمه همن، اما فعل من خب فعل من فعل منه دیگه، با فعل من میخوام من ثابت کنم دیگه. ملازم در حوزه الف دیگه با نیست، در حوزه با الف نیست، این دو تا همسان همان متلازمن متسابقن بمانند. اما گفتم اندیشه من یا شک من، خب شک من ملازمه با چیه؟
ما تو بقیه معلول علت ها ملازمه عامه رو میتونیم تصویر
کنیم، نمیکنیم دیگه.
بقیه جایی که معلول به علت
هیچ جا
ملازمه عامه میکنیم،
ملازمه عامه نمیکنیم که. ملازمه عامه فقط تو مفاهیم کلی فلسفه است، مثل الوجود اصیلو ایشون فرمان که وقتی که برهان اقامه میکنید شما با مفهوم اصالت و با مفهوم وجود کار دارید دیگه. این دوتا مناسب الوجود و اصیلان، الوجود و مشککون، الوجود و بسیطون، الوجود و لاجز اله بماننده. فرمایش مرحوم بوعلی در نمط چهارم اشارات و تنبیهات اولین فصلش این است که همون در جریان هوای تلق و اینا که خود فصل دوم و سوم چهارم اینجا میرسد. میفهمد به این که فصل چهارم از نمط چهارم اشارات و تنبیهات، این تعبیرات تنبیهونی که دارد یا وهمون به تنبیهون که دارد اینا رو فصل بندی کردن. فقط ولعلک تقولو انما اثبتو ذاتی به وسط من فعلی، حد وسط اثبات ذات من کار من است. حالا یا می اندیشم پس هستم، یا شک می کنم پس هستم، یا عزم دارم میخوام هستم. فیجب اذن ان یکون لک فعلون که تثبته فی الفرد المذکور. همون اون فرضی که ما کردیم که در هوای تلق باشه از همه چیز بین داد بشید، اونی که اجتناب شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق در حالت خلوت می بینن، مرحوم بوعلی این رو ترسیم کرده که اگر شما یه همچه حالی به شما دست بده. خب فرمود بگی اگر یه همچه حالی به شما دست بده که شما هیچ چی رو توجه نکنی خودتوی میابی، این سخن اولی. اگر بگی در اون حال من با فعل خودم رو ثابت میکنم، این شما فرمودی که برخلاف فرض است، چون فرض در اینه که شما هیچ فعلی نده. بعد فرمود که و اما به حسب الامر الاعم، ما توصیه میدیم که اصلا با فعل نمیشه فاعل رو ثابت کرد. فعل فعلکه این اثبت تهو فعلا مطلقا فیجبو ان تثبت منهو فاعلا مطلقا. اگر شما اشکل مطلق دارید شاک مطلق ثابت میشه، اندیشه مطلق دارید اندیشمند مطلق ثابت میشه و هاکزا. لا خواستن هو به ذاتو که به عینها و این اثبت تهو فعلا لکه که با پسندی می اندیشم یا شک دارم، فلم تثبت بهی ذاتک بل ذاتک جزء من مفهوم فعلک. وقتی جزء شد دیگه ملازم نیست. شما میگی من شک میکنم، یه رو شما باز بکنید یه پسوندی است به نام میم، یه شک است، این دو تا ملازم هم نیستن که دو تایی مرکب تام غیر مفیدن. لا یسع سکوت در معنی المطلق بل ذاتو که جز اون من مفهوم فعل که من حیثه و فعل که فهوه مثبتون فل فهمه قبله. شما قبل از این که فعل ثابت کنی اون میمی که پس بنده ثابت کردی. ولا اقل من ان یکون معهو، حالا اون آقا که گفت معهو همینه با همن، حالا ما قبول کردیم که عبارت اونا قاصر است، اینا با همن، با هم کشان که نمیشه که از احد ما دیگری رو ثابت کرد. کدوم؟ ادراک من ظاهر تر است. نه الادراک بخیلی خوب، ادراک من ظاهر تر است نه الادراک. نه دیگه، اگه ادراک من ظاهر تر است، ادراک و من دوتایی با هم الادراک المطلق که ظاهر نیست برای ما که نه ولو غافل هست، اما همین که به سخن آمده دیگه ادراک من این میم را دارد دیگه. لذا فرمود توبه مثبتون فی الفهم قبله ولا اقل من ان یکون معه، بسیار خوب با همه دیگه، هیچ کدوم حد وسط نیستن. فذاتو که مثبتتون لا بهی لا بالفعل، برای اینکه یا دور میشه یا بیفایده است. الحمدلله.